أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خب ان شاء الله که موضوع رو دنبال کردید، لااقل در میان منابع بحث امامت نگین رو حتما مطالعه فرمودید. بحث امامت یه بحث پایه‌ایه، ساده ازش نگذرین. گفتیم نگاه‌های دیگری هست، اون نگاه‌ها چیه، نقدش کدومه. قبل از اینکه وارد بحث امامت به طور خاص و ویژگی‌های امام بشیم، یه مراسمی هست، مراسم دعا. دعا برای چی؟ برای آمدن موعود، اونم با حالت استغاثه. کجا؟ اگه شما نکنم در یکی از شهرهای ایالت فلوریدای آمریکاست. ببینیم نظیر این جلسه اینجا هست، این رو ببینیم و بریم سراغ بحث خودمون. ببینید جمعیت ها بیش از 100,000 نفر تو این جلسه حضور. چرا جیغ داد میکردن؟ این میگن خدا خدا خدا، حضرت عیسی رو برس. ما اینجوری دعا کردیم؟ من خودم که خجالت میکشم. اون وقت چیه؟ چرا اینقدر جیغ داد میکنن؟ مگه اونجا گل و بلبل نیست؟ مگه با ارتباط با اونجا همه مشکلات حل نمیشه؟ بله؟ مگه با برجام یک شبه همه چیز درست نشد؟ بله؟ پس معلوم اومده خبراییه. اینی که میبینی اینجور جیغ و داد و فریاد خدا خدا خدا، یعنی مردم خود آمریکا به تنگ اومدن، مسئولینشون به داد مردم خودشون نمیتونن برسن، وقت به داد من و شما برسن. زهی خیال باطل، چقدر یه عده جاهلن. این یعنی اون فریادی که یه دفعه تا چند وقت پیش در غرب گوش فلک رو کر کرده بود که ما نیازی به خدا نداریم، ما نیازی به پیامبر نداریم، ما نیازی به غیب نداریم. این چی شده؟ منسوخ شد، باطل شد عملا. خدا تو به داد برس، خدا تو به داد برس. حالا اینو میگذارم با اون فایل تکمیلیش تو کانال دقیق تر ببینید که و خواستید بحث بکنید، مستند بحث بکنید. ما کم نداریم خصوصا در طیف جوان و نوجوانمون، چون آنچنان حجمه تبلیغاتی از اون مرحله و اون برای گل بلبل نشون میده که دل خیلی ها رو با خودش برده. خب بحث امامت، معنای امام، دیدگاهی که شیعه در رابطه با امامت داره، دیدگاهی که اهل سنت در این رابطه داره، اینا رو جلسه قبل مروری کردیم و شما هم با مطالعه لااقل نگین بر میزان آگاهی و معرفتی که داشتید افزودید. یکی از بحث‌های مهم در رابطه با بحث امام، ویژگی‌های امامه. این امامی که بناست زمام امور انسان رو در دست بگیره، غافل سالار کاروان بشریت باشه، این امام چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا لازم این امام معصوم باشه یا نه اصلا اسمت شرط امامت نیست؟ اسمت یک بحث بسیار دقیق، حساس و فوق‌العاده است و معرفت نسبت به این ویژگی در توفیق انسان و در قرب الهی انسان بسیار بسیار تأثیرگذاره. لذا با حساسیت و دقت موضوع اسمت رو دنبال می‌کنیم. سعی شده بر اساس سوالات و شبهاتی که هست بحث پیش برده بشه، بحث های کاربردی اسمت مطرح بشه، شما هم باز بحث رو دنبال بکنید، حتما اطلاعات راجع به بحث اسمت امام دارید تا انشالله بر اون میزان معرفتی که دارید و دارید افزوده بشه. خب آیا لازم امام معصوم باشه؟ اینجا وقتی امام میگیم، امام یعنی جانشین پیامبر. پیامبر امام امت بود، امام بشریت بود. پیامبر از دنیا رفت، همه میگن ما امام میخوایم، یعنی جانشین پیامبر میخوایم. اینا همه قبول دارن. خب این امام آیا لازم معصوم باشه؟ چون لازم باشه یا نباشه خیلی تعیین کننده است. اگه این امام باید معصوم باشه، دیگه جاش تو صحیفه نیست. جاش کجاست؟ جای تعیینش تو عرش الهی. دیگه این امام امرش به دست خداست، نه دست مردم. اما اگر نه، لازم نباشه معصوم باشه، خب این دیگه خود مردم هم میتونن یک فکر براش بکن. بس اصل موضوع رو به قول ما طلبه ها، اصل مسئله خوب روشن بشه که ما دنبال چی هستیم و مشکل و موضوع چی هست، این را انشالله به خوبی دنبال بکنیم. بریم دیدگاه های مختلفی که در این رابطه هست رو ببینیم چی هست. شیعه، وقتی شیعه میگیم زیدی هم شیعه هم، اسماعیلی هم شیعه هم، فرقه های دیگری هم داریم در شیعه، ما امامیه را میگیم. امامیه میگن بله حتما، شک نکن، امام باید معصوم باشه. به چه دلیل؟ به دلیل عقل و نقل. حالا ادله اسمت رو انشالله فردا بهش میپردازیم، امروز نمیرسیم بهش بپردازیم. پس شیعه میگه بله باید امام معصوم باشه، زمام امور بشریت باید دست معصوم باشه. اما اهل سنت میگن نخه، لازم نیست معصوم باشه. میگه میشه بهشون میگه میشه محبت کنید بفهم علتش چیه؟ یعنی خب معصوم باشه مگه چه مشکلی پیش میاد؟ اسمت که یک مقام خوبیه، یک ویژگی خوبیه، چرا میگین لازم نیست امام معصوم باشه؟ میگن بسم الله تعالی. چون آقای ابوبکر و آقای عمر و آقای عثمان اینا امام بودند ولی معصوم نبودند، پس عصمت شرط امامت نیست. اونا میگن ولی ما میگین اجماع کجا بود که ما ندیدیم؟ میگن که شما اگه شرط عصمت رو بذارید که خب خیلی بد میشه، این یعنی امامت اونا رو هوا، اونا معصوم نبودن که. آیا عصمت شرط امامت هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم امام بودن ولی معصوم نبودن، نتیجه عصمت شرط امامت سیار. امامت کلامی رو داریم میگیم، امامت معنی جانشین رسول خدا. بحثمون اینه کلن از اول جلسه قبلم گفتیم امامت که در اینجا میگیم یعنی جانشین رسول خدا. خب میگیم عصمت شرطش نیست. خب از نظر تقوا، علم، صداقت، مدیریت اینا چی؟ میگم باشه خوبه. میگم حالا اگر نبود، یکی اومد قدرت رو در دست گرفته نداره، میگم نداره، اگه قدرت رو در دست گرفته امامه. میگم خیلی اگه وضعش خراب باشه، فاسق باشه، جاهل باشه، میگه اگه قدرت دستشه امام. حتی اگر قاتل امام قبلی بوده باشه، امام قبلی پایین انداخته کشته اومده جاش نشسته، اگه قدرت در دستش هست ایشون امامه، ایشون اولی الامره. اینا فرمودید؟ اینا فایلای تکمیلی شو هر کدوم که نگذاشتم تو کانال یادآوری کنید بگذارم که یه جایی میخواید بحث بکنید مستند از خود منابع اهل سنت. رای تفتازانی میگه ولو کان فاسقا او جاهلا، اگر این کسی که قدرت در دست گرفت فاسق باشه، جاهل باشه، بالاخره بودش که بهتر از نبودشه که، ولی امام. پس ببینید شما اگر یه بررسی تطبیقی داشته باشید بین دیدگاه امامیه و دیدگاه اهل سنت، ببینید چه اتفاقی میفته. امامیه میگن زمام امور بشر دست پاکترین انسان، صالحترین، شایستترین، در یک کلمه به دست انسان کامل باید باشه، انسان معصوم. اما اونا میگن نه، هر کی قدرت دستش بود امامه. اصلا بعد اجماع میره کنار دیگه، بعد میشه وراثتی، میشه وراثتی، فرزند پسر، پسر بزرگتر، بعد پسر بعدی بعدی تا برسه به بقیه، اون میشه امام. تو این دیدگاه میگن هر کی اولی الامر، هر کی قدرت دستشه اون امامه، اصلا فاسق باشه، اصلا قاتل باشه. نمونه قاتلش کیه؟ خیلی ها، یه نمونه واضحش که امام قبلی رو کشته تو دیدگاه خود اونها. بله، مأمون، مأمون امام قبلی رو که امین باشه برادرش بود کشت جاش نشست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو این دیدگاه معناش این آقا هر کی زودتر دوید تو کابین خلبان هواپیما، کابین هواپیما، اون میشه خلبان. این دیدگاه یعنی هر کی زودتر دوید تو اتاق عمل و اون لباس سبز پوشید و تیغ دست گرفت، او چیه؟ او بهترین جراح. پس بین این دوتا دیدگاه زمین تا آسمان تفاوت هست. ما میگیم که زمامدار انسان، کسی که میخواد انسان رو به اعلی علیین برسونه، اون امامی که ما تعریف کردیم در جلسات، اون انسانی که در جلسات تعریف کردیم، او انسان کامل میخواد، امام او باید معصوم باشه. حالا پس بریم بحث عصمت و پروندهشو باز بکنیم. عصمت در لغت به چه معناست؟ در اصطلاح به چه معناست؟ منشأ عصمت چیه؟ چه امری سبب میشه یک انسانی بشه معصوم و خطا و گناه و اموری از این قبیل از او به دور باشه؟ در معنای لغوی اسمت، من اینا رو خیلی خلاصه میگم ها، جایی اگر سوال داشتید بفرمایید. الاسمتو المنع، الاسمتو الحفاظه، الحفظ، الوقایه. چیزی که شما رو حفظ بکنه، مانع بشه از سقوط، از آسیب دیدن، از تباهی، این میشه عصمت. اصلا اون چیزی که وسیله نجات شما باشه. میشه یه مقدار واضح‌تر بگید، یه مثال بزنید، واضح‌تر بفرمایید. چشم، ماجرای طوفان حضرت نوح مستظرید، بارها شنیدید. طوفانی بی نظیر، عالمی، کشتی به فرمان الهی ساخته شد، مؤمنان سوار کشتی شدند، از هر حیوانی نر و ماده سوار کشتی شدند. پسر حضرت نوح نیامد سوار شه. پدر میگه پسرم بیا سوار شو، موج میاد تو رو میبره ها. گفت سعاوی الى جبل، کوهی بود اونجا، کوه بلندی. گفت من پناه میبرم به کوه. یعصمنی من الماء، کوه عصمته. عصمت چی شد معناش؟ وسیله نجات، وسیله حفظ، وسیله من، العصمه. یعصمنی یعنی یمنعنی من الماء، یحفظنی من الماء، یقینی من الماء. از این آب منو نگه میداره. کوه دیگه، آب هرچی باشه به کوه که نمیرسه، که میرم روی کوه، این کوه منو نگه میداره از این خطر، از این آب، لذا دیگه غرق نمیشم. پدر گفت لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ چیز و هیچ کس مانع این خطر و حافظ تو نیست، الا من رحم، مگر اینکه خدا به داد برسه. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، موج اومد برش داشت بردش. پس اینجا کوه صحبتش هست که آیا میتونه عصمت باشه، میتونه مایه حفظ باشه از این غرق شدن؟ نه، کوه هم به درد نخور، فقط اونی که سوار کشتی شد، کشتی اونجا عصمت بود، وسیله نجات بود، فقط و فقط. و جالب اینه که در روایات اهل بیت به چی تشبیه شدن؟ به کشتی حضرت نوح. یعنی هیچ چیز و هیچ کسی حافظ نیست. وقتی میریم تو معنای اصطلاحیش، میبینیم معنای اصطلاحیش خیلی نزدیک به این معنای لغوی هست. عصمت در اصطلاح متکلمان یعنی علم کلام، علم اعتقادات. عصمت به چه معناست؟ ملکت اجتناب المعاصی مع التمکن منها. چهار تا کلمه بیشتر نیست، من شش تا کلمه، اما خیلی معنا توشه. عصمت یه ملکه است، حالت نیست. اگر کسی بگه عصمت یه حالتی است که چنین و چنان، نه، حالت دوام نداره، ثبات نداره. ملکه چیه؟ ملکه یک صفاتی است ریشه دار در قلب که ثبوت داره، رسوخ داره، ماندگاری داره. عصمت یه ملکه دوری از گناهان در عین توانایی بر گناه، یعنی با اینکه میتونه گناه بکنه ولی گناه از او سر نمیزنه و این دوری از گناه ملکه شده در او، یه امر ثابت و راسخ شده در وجود چنین شخصی. پس عصمت ملکه دوری و پرهیز از گناهانه در عین توانایی بر گناه. خب گفتیم اینجا منبر نیست، روزه نیست، ما اومدیم خوب موضوع را بفهمیم دقیق، یه جای مطرح کردیم، اگر کسی سوال کرد، شبهه مطرح کرد، بتونیم جواب بدیم. حالا برخیش من میگم، برخیش ممکنه به ذهنتون برسه، شما بفرمایید. سوال: آیا معصوم میتونه گناه کنه یا نمیتونه گناه بکنه؟ سوال منطقیه، بله؟ اگر که معصوم که میگید معصومه میتونه گناه کنه، پس چه عصمتی؟ پس میتونه گناه کنه دیگه، پس معصوم نیست. اگر نمیتونه گناه بکنه، پس این چه فضیلتی است؟ مجبوره بر گناه نکردن. آخه چه جوری میتونه گناه بکنه اما گناه نمیکنه؟ این یه پارادوکس توش نیست؟ چرا؟ یا اعتاییه، اونم نبسه. فعلا اینه جواب بدید. اصلا یه چیز اجازه بدید روون بگم، بی پرده بگم، عصمت با انسانیت انسان سازگاری نداره، چون انسان یعنی موجود مختار. انسان موجودیه که هم عقل داره، هم شهوت داره، هم نفس داره. انسان اختیار داره، انسان در کنار عقل نفس داره، قوای شهوانی داره. اگر بگین انسان معصومه، یعنی سلب اختیار، یعنی سلب اون قوای شهوانی و نفسانی. این دیگه بگو فرشته دیگه، این دیگه انسان نیست. پس اصلا آیه قرآن میخوای برات بگم، عقلی برات بگم، نقلی بگم، چی میگم؟ مگه قرآن نمیگه قل انما انا بشر مثلکم؟ پیامبران به مردم بگید ما هم بشریم. خب اگه بشرند، اونام نفس دارن، قوای شهوی دارن، اونام اختیار دارن مثل بقیه آدم ها. بله، ببینید پیامبر و امام، بالاخره بر پیامبر وحی میشه، یه طهارت و پاکی داره، مورد خطاب الهی قرار میگیره، دین اول به دست او میرسه و اون دین را خوب فهم میکنه، میگه به دیگران. همینا باعث میشه که پیامبران آدمای خوبی باشن. یعنی در مواجهه با خیر و شر چی انتخاب میکنن؟ خیر را انتخاب میکنن غالبا. ما اینو قبول داریم، پیامبران آدمای خوبی هن. حالا امام که میگن اصلا لازم نیست معصوم باشه است، اما راجع به پیامبر که صحبت عصمتش هست، میگن اینا آدمای خوبی هند، اما اینکه معصوم باشن نه، چون اصلا عصمت با انسان بودن انسان سازگاری ندارن. افرادی داریم توی زمینه کتاب نوشتن ها، برخی از علمای اهل تصنع کتاب نوشتن در این زمینه و بحث عصمت رو به کلی نقد کردن و رد کردن. اصلا عصمت یک کمال نیست، کمال اونیه که انسان در عین این که میتونه مرتکب گناه بشه، مرتکب گناه نشه. حالا تو هزار مورد ممکنه حالا یه مورد دو مورد از دستش در بره، ولی معمولا اینه که جانب خیر را انتخاب میکنه. اما اگر بگیم معصومه و گناه محال از او سر بزنه، این دیگه فضیلت نیست، این دیگه کمال نیست. یکی از شبهات نسبتا سنگین در بحث عصمت. چی بگیم؟
ما
پس جناب علی میفرمایید ماهیت عصمت علم و آگاهیه و کسی که علم و آگاهی داشته باشه گناه همین سم و زهری که فرمودید. ما نداشتیم افرادی رو، افراد متعددی رو دست به خودکشی زدن، سم خوردن. اصلا بالاتر از این آتیش میسوزونه یا نه؟ همه مون میدونم آیا این سوزش درد داره یا نه؟ درد داره. چه دردی؟ نداشتیم تو همین شهر افراد که خودشون آتیش زدن. پس علم مانع ارتکاب جرم، ارتکاب گناه نمیشه. ما داریم پزشکانی که خب خدا حفظشون کنه، پزشکان نعمتی هم برای جامعه. پزشکان میدونن دخانیات مضره، اما یه سر پزشکا سیگارم، مشروبات الکلی میدونن مضره، اما در این حال مینوش. پس علم مانع از ارتکاب جرم، بالاترینش خودکشیه. همون ما داشتیم طرف علامه بوده، خیلی علم آگاهیش بالا بوده، آقا با عارف بوده، با تقوا مستجاب الدعوه بوده، دیگه چی میخوای؟ مستجاب الدعوه بوده، اما بعد دست به جرم زده. بله، پس ببینید، پس علم هست، تقوا هست، مستجاب و دعوه هم هست، اما دست به جنایت زد. بر سیسای عابد مستجاب و دعوه بود. پس این جور چیزا مانع ارتکاب جرم آقا جون نمیشه. انکم روی سهل رای. حالا اون ایمانی که میفرماید چیه؟ میفرماید کنار، پس علم به تنهایی فایده نداشت، در کنار این علم باید ایمان باشه. این ایمان چیه؟ ایمان غیر از علمه؟ یقین غیر از علمه؟ غیر از علم یقین؟ یا درجات بالاترشه؟ اون مرتکب جرم نشد، اون طاعت. این که شما بگید چجور این طاعت و بندگی سنگین را اقدام کرد و انجام داد، ما صحبت اون سر جرمه، سر گناهه، اون که نقطه مقابلشه، اون که در موردی است که طاعتی که عموم بندگان از اون سر باز میزنن، اقدام نمی کنن به خاطر سنگینیش. اما امام حسین وقتی میبینن جز با این کار حق نمیماند، نام خدا نمیمونه، قرآن نمیمونه، اقدام میکنه، اون که یا لعظمه. خب خب، اگر مسئله روشن بشه که گیر کجاست، اون وقت جوابی که میگیم خدمتون. پس میگن آیا معصوم میتونه مرتکب گناه بشه یا نمیتونه؟ اگر ممکن باشه گناه ازش سر بزنه، که خب پس معصوم نیست. اگر نتونه، پس جبری حاکمه. لذا حالا از کردم یه سر مسائل من واردش نشون. اشاعره، عمده اهل سنت الان از اشاعرن، 1 میلیارد خوردهی از اهل سنت معتزله نابود شدن. اشاعره میگن که کسی که معصومه میدونید یعنی چه، چجوریه؟ خدا گناه را در وجود او خلق نمی کنه. اونا معتقده به خلق افعالند و میگن خدا در اون شخصی که معصومه، مثلا پیامبر، گناه رو خلق نمی کنه. لذا وقتی گناه رو خلق نکرد، اون دیگه گناه نمیتونه بکنه. بله؟ حالا تو این شبه هم میگه که خب کسی که نتونه گناه بکنه این که کمال نیست، این ارزش نیست، این اصلا دیگه انسان نیست. چون انسان یعنی کسی که اختیار داشته باشه، شما اختیارش ازش گرفتی؟ حالا پاسخ این شبه را ببینی چی هست، از دست میره اگر نبینی پاسخ. بله بله، بله 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 بله، جواب ها نسبتا خوب بود، آفرین. هم آقایون هم خانم ها منطقه میخوام روانتر، دقیقتر و کاملترش. یک، یه مغالطه میکنن این آقایون، میگن شما میگید انسانی که اختیار دارد، انسانی که قوای شهوی و نفسانی دارد، این معصوم باشه؟ این میگید گناه نمیکنه. میگیم آیا وجود غرائز و قوای نفسانی شهوانی ملازمه با گناهه؟ یعنی کسی که اینا را داره حد الزاماً گناه میکنه یا نه اینا مقتضی و زمینه گناهه؟ ممکنه کسی اینا را داشته باشه در این حال گناه از او سر نزند. پس این مغالطه نکنید که بگید آقا معصوم ممکنه گناه بکنه. یعنی چه ممکنه؟ این امکان منظور چه امکانیست؟ امکان در مقابل اختیاره یا امکان به معنای صدوره؟ اگه منظورت امکان در مقابل اختیاره که مجبور نیست، قدرت بر گناه دارد، بله این امکان وجود داره، قدرت بر گناه دارد. اما اگر منظور از امکان یعنی احتمال گناه که گناه ازش صادر بشه، نه احتمال گناه در اون نیست. پس این دو مسئله است، قدرت بر گناه یه مسئله است، این که گناه از معصوم سر بزنه مسئله دیگریه. ما قدم به قدم بریم جلو تو مسائل کلامی که این مقدار مشکل میشه، مثال معجزه میکنه. ببینیم ما یه اسمت نسبی داریم، یه اسمت مطلق داریم. اصلا خود شماها، خود شماها، بله مختار هستید یا نیستید؟ بله مختارید. قدرت بر گناه دارید یا ندارید؟ خیلی از گناهانی را که قدرت برش دارید شما ها انجام نمیدید، با اینکه قدرت دارید اون کار خلاف انجام. اصلا کی گفت بیاید اینجا؟ کسی زور پشت سرتون گذاشت؟ نه. پس بسیاری از مؤمنین به جهت علم و آگاهی که دارند نسبت به خالقشون که خدا را خالق خودشون میدونن، رب خودشون میدونن، احترام قائلن برای خدا، خدا واجباتی رو مقرر کرده، محرماتی رو مقرر کرده، احترام میگذارن، میدونن گناه چه عاقبتشون میداره، میدونن بندگی و اطاعت چه سرانجام نیکی داره، با اینکه میتونن گناه بکنن گناه نمیکنن. البته گاهی شرایط سخت بشه، گاهی امتحان سخت بشه، یه جاهایی ممکنه اون وظیفه رو درش کوتاهی بکنیم، مرتکب گناه بشیم در یه جاهایی مواردی، یه جاهایی ممکنه مرتکب حرام بشیم، ترک واجب بکنیم. اما اینجا به میزانی که افراد علم و آگاهی و معرفت دارن میبینی از گناه پرهیز میکنن. ما افرادی رو داریم در بین مؤمنان مثل امام راحل، مثل مرحوم بهجت، مثل علامه طباطبایی و صدها نفر و هزاران نفر دیگر، واجب که بماند مستحبات رو هم مقید بودن انجام بدن، حرام که بماند ترک میکردن، مکروهات رو هم ترک میکردن، با اینکه قدرت بر گناه داشتن. چرا؟ چون علم آگاهیشون، معرفتشون بیش از من و شما بود. حالا تصور بکنید کسی را یا کسانی را که این علم آگاهیشون در بالاترین سطح باشه، چه اتفاقی میفته؟ اونا دیگه در عین قدرت بر گناه، گناه از اونا سر نمیزنه. همون مسئله که با هم بحث کردیم، یه اشکال، آیا شما میگید علم آگاهی مانع از ارتکاب جرمه؟ چند تا نمونه برات بیارم که افرادی علم دارند اما در این حال جرم را مرتکب میشوند. پاسخش را فرمودید بزرگوارا، میگیم بله بله، اونی که در اون موارد میبینید در عین علم جرم انجام میگیره، چون این علم آمیخته با جهله. اگر علمی باشد که آمیخته با جهل نباشد، اون علم مانعه، اون علم اسمته. اون علم اگر آمیخته با جهل نباشد دیگه طرف میشه معصوم. الان اونی که اقدام به خودکشی میکنه در هر دلیل، حال شکست عشقی خورده، مشکلاتی غیر قابل تحمل به زعم خودش براش پیش اومده، میگه من الان خودم آتیش میزنم، این آتیشم میدونم سوزش داره، میدونم درد داره، اما چند دقیقه درد رو تحمل میکنم، بعدش دیگه بگی راحت میشه. این علم به سوزش آتش و درد داره، اما این خشخاش با اقیانوسی بیکران از جهل همراهه. فکر میکنه اگر این کبریتو زد و خودش آتیش زد، اگر این سم خورد، اگر خودش از بالا انداخت، بعدش راحت میشه. این جهله. اگر بدون کسی خودکشی کند، الال ابد در عذابه، اونم عذابی که این رنج و مشقت دنیا پیش اون بهشته، این راحتیه. چه عذاب وحشتناکی در انتظارشه که جانی که خدا بهش داده، امانتی که خدا بهش داده، بخواد از خودش سلب بکنه. اگر که این علم آمیخته به این جهل نبود، محال بود کسی اقدام به خودکشی بکنه. هرگز اقدام به خودکشی نمیکنه. هر کجا که میبینید علم هست، بر سیسای عابدی که با اینکه عالمه، با اینکه مستجاب الدعوه هست، اما این علمش آمیخته با جهله. اگر این علم آمیخته با جهل نبود، محال بود. این مطلب یه مقدار باید بازترش بکنیم، چون حساسه. به این معنا که علم معصوم دو ویژگی داره که او رو متفاوت میکنه از تمام انسانها، و این دو ویژگی در علم او نتیجهش و رهاوردش میشه عصمت. ویژگی اولش، این علم فراگیر رو گسترده است و به تعبیر دقیق‌تر آمیخته با جهل نیست. یعنی از نظر کمی علمش فراگیره. قرآن در رابطه با اونایی که عالمند از سایر انسانها بفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علامه های ما چیزی بلد نیست، چیزی ندارن در نسبت به اون چه که باید بدانند، علامه های ما. لذا علمی که معصوم داره کجا؟ علمی که دیگران دارن کجا؟ علم 7 میلیارد خورده انسان یه طرف، علم معصوم طرف دیگر. نمیشه گفت قطره به دریا، اصلا این نسبت غلطه، چون علمی که معصوم دارد یک علم بسیار فراگیر و گسترده است. اما از این مهمتر، از این علم گسترده، علمی که ما داریم یه سری اصطلاحات یاد گرفتیم، اسمش رو گذاشتیم علم. نه، روایت داریم آقا امیرالمومنین فرمود، اولش من میخونم بقیه شما بفرمایید، رب عالم نشنیدم، رب عالم قتله جهله، چه بسیار عالمانی که جهلشون اونا رو کشته. علمی که معصوم داره علم به باطن و حقیقت هستی است، هم علم به ذات اقدس الهی که این از همه علومشون بالاتر و برتره. کنت به ذات الله علیما، هم نسبت به دنیا و آخرت و بهشت و جهنم و سایر عوالم علمشون علم به باطن آن چرا که ما میدانیم ذره ای از اون را آنها میبینند. مثال یک شلو کباب گلپایگونی خوش عطر خوشمزه ای که خیلی گیره من و شما نمیاد الان اینجاست، بوش فضا رو پر کرده، خیلی خوشمزه. من با خبر میشم که این از این چلو پلوهای تبلیغاتیه. بله مشکل داره. یعنی یکی از خلفا به یکی از علما گفت، از علمای اهل سنت، گفت سه تا کار بهت میدم، یکی از این سه تا رو قبول کن، یا قاضی شو یا مربی بچه های من باش یا بالاخره یک شام نهاری بیا مهمون ما شو. ایشون خیلی آدم خوبی بود این عالم، گفت قاضی که نه، قاضی جو استجیر بله، من برم مربی بچه های پادشاه. گفت حالا چاره ای نیست، قضاش رو قبول میکنه. آقا پادشاه هم خیلی زیرک بود، گفت یه قضا و یه چرب و نرم خوشمزهی باش. پس گفت بپس انواع و اقسام، بیا سر سفره. نشست سر سفره، به 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 چه غذایی خورد. غذا خوردن همانا هم قاضی شده هم مربی شده هم جهنمی شد. یه وقت غذا من میبینم این غذا خیلی خوشمزه، چیزیش یا چلو کبابه، اما اگر از راه حرام باشه، انگیزه حرامی در کار باشه، خب تقوای من باعث میشه که بگم نه نمیخورم، با اینکه چلو کباب را نمیخورم. اما یه جاهایی گفت ما زیر بار زور نمی رویم، مگر اینکه زور پر زور باشه. مگر اینکه زور پر زور باشه. حالا اینجای خیلی گرسنگی فشار آورد، ممکنه یه توجیه بکنیم و بریم خلاصه بگیم الان این پلو باشه میخوریم، ولی بعد به یکی دیگه. اما معصوم باطن این حرام رو میبیند، نه میداند، بالاتر از میداند، میبیند. نه این که چرک و خونه، نه بالاتر از این، این که سرانجام این حرام خوری در آخرت و در تأثیر درش کل عوالم چی میشه، اونو میبیند. پس امام میبیند حقیقت هستی را، علم به باطن اشیا داره، علمش اولا فراگیر و گسترده است، آمیخته با جهل نیست، و علم او علم به باطن اشیاست. چنین انسانی با این که قدرت و تمکن بر گناه دارد، اما صدور گناه از او محاله. کمان که عذر میخوام، کمان که عذر، گاهی چاره ای نیست، هیچ وقت فکر خوردن فضولات به ذهن انسان نمیرسه، هیچ وقت. مسئله گناه هزاران بلکه میلیون ها بلکه میلیارد ها برابر قضیه بدتر از این قضیه هست. اینم در رابطه با عصمت. حالا سؤال، اکتسابیست یا اعطائی؟ میخوام ببینم این علم که، این که دیگه اکتسابی نیست، این علم که، این علم دیگه اکتسابی نیست، این علم کی به امام داده؟ بله خدا داده. العصمت و لطف من الله، این تعریف عصمته، العصمت و لطف من الله. خب اینو به من عبازریم خدا میداد، من میشدم بله معصوم، شما میشدید معصوم، درسته؟ پس هنر نکردن، خدا اینو بهشون داده، درسته؟ اگه به ما میداد ما میشدیم معصوم. العصمت و لطف من الله، متکلمین میگن در تعریف عصمت، عصمت لطفی از نهای خداست. پس عصمت بر اونا هنری نیست. پاسخ، این باید ازم این در واقع همون اشکالیه که مطرح کردم. پاسخش اینه که واستعداد من العرب، نه خیر، خدا حکیمه، چرا به اونا داد به ما نداد؟ خدا که فرق نمیگذاره که، خدا که همه مخلوقات مخلوق او هن، همه ما بنده او هستیم، چرا به اونا داد به ما نداد؟ میگیم واستعدادم، بله اسمت اعطاییست، چون اون علم اکتسابی نیست با اون دو ویژگی، اما یه لیاقتی، استعداد یعنی لیاقت، یعنی شایستگی، یه شایستگی در این انسان بوده که خدا او را مصطفا، یعنی چه؟ مصطفا یعنی برگزیده شده، خالص شده، مجتبا گلچین شده، مرتبا کسی که پسندیده شده، و اینا همش به معنای انتخاب شده است. این به خاطر لیاقت و استعدادیه که در او بوده. ببخشید بازم یه اشکالی، چه اشکالی؟ هی اشکال بگیر، هی اشکال بگیر. شما میگید معصوم از کی معصوم بوده؟ از اول خلقت. وایسا ببینم از اول خلقت این استعداد من العبدش از کجا اومد؟ شما یه از بعد تولد، از بچگی معصومه. دیدی گیر کردید ها، هی منبر برو، هی بول بول زبونی، آخرش تو چاله میافتی گیر میندازی. خوب شد گیر افتادید ها، استعدادم من الله. اینا چی میگی؟ بله بابا، وقتی که بچه هست، وقتی که تازه به دنیا اومده، قبل او و اون دیگه کار خیلی مشکل کردی. تو بحث کلامی دارید بحث میکنید، منبر نیست. نیاز به عالم زر نیست. یه پاسخی در این روش تعمل بفرمایید. بقیه مباحث این که از میکنم بحث اسمت یه بحث ظریف و حساسیه، تازه هنوز ما به بحثای حساسش نرسیدیم، بحثای ظریفتری هم داره. این یک کلمه جوابشه، روی این کلمه یک کلمه جواب تعمل بفرمایید تا جلسه بعد. و اون پاسخ اینه، لعلمه تعالی به استعداده. فرق ما با خدا اینه، ما مقهور در زمانیم، گذشته، حال، آینده، اما برای خدا که گذشته و حال آینده معنا نداره که. خدا در علم ازلی و ابدی خودش دید، در این مخلوقاتی که داره، خاتم الانبیاء و المرسلین، بعد اهل بیت و بعد سایر انبیا، در عبودیت و بندگی خدا کم من و کیفن اینا بهترینند، چون اینان را بهترین دید از همون بد و خلقت قبل از خلقتشون. این لطف را در حق اینا کرد، چون لازمه خلقت وجود معصوم بود به جهات مختلف، عقلا و نقلا. این عالم معصوم نیاز داره، این عالم معصوم نیاز داره. خب در بین مخلوقاتی که خلق خواهد کرد، این نسبت به کی بده؟ در علم ازلی و ابدی خودش دید، در مسابقه عبودیت و بندگی کم من و کیفن، اینها برنده اند، اینا پیشتازن، لذا قبل از خلقتشون همزمان با خلقتشون این لطف را در حق اینا کرد، و اینا به قول ایشون قبل از این خلقت مادیشون با اون خلقت نوری که داشتند معصوم بودند و هستند و خواهند بود. روی تأملی بفرمایید. منابع در رابطه با بحث اسمت متعدد، از جمله تفاسیر و آیات اسمت، کتاب‌های متعددی راجع به اسمت نوشته شده، از جمله کتابی هست به نام پژوهشی در اسمت معصومان علیهم السلام، از جناب آقای حسن یوسفیان و احمد حسین شریفی، این ارزم خیلی بزرگوار میشن. منابع دیگری هم هست که تو جلسات بعدی معرفی خواهم کرد. تو بحث اسمت تأملی بفرمایید تا فردا انشالله به شرط حیات و سلامتی بحث اسمت رو ادامه خواهیم داد.
مطالعه نگین را در طول شبانه روز فراموش نفرمایید. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.